ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شماره کشته های حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه طنز فرانسوی در پاریس به 12 نفر رسید. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در 28 دی ماه را تایید کرد. و قیمت نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار صعود کرد. در حالی که شمار کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، موج محکومیت این حادثه از سوی کشورهای گوناگون ادامه دارد. منابع رسمی تایید کردند که شمار کشته های حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس به 12 نفر رسیده است. همزمان گفته شده تعداد مهاجمان این حمله 4 نفر بوده که موفق به فرار از محل این حادثه شدند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن و رهبران کشورهای بریتانیا و آلمان این حمله را محکوم کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با اعلام برگزاری نشست امنیتی کابینه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خوانده است. هفته‌نامه طنز شارلی ابدو پیشتر به دنبال چاپ کاریکاتورهایی از محمد پیامبر اسلام با تهدیداتی روبرو شده بود. اما همکنون روی خط رادیو فردا آزاده کیان جامعه شناس از فرانسه با ما هستند. خانم کیان بهتون سلام میکنم و مایلم که پیش از هر چیز تحلیل خودتون از این حمله‌ای که امروز به دفتر این هفته‌نامه طنز فرانسوی صورت گرفته بگین برامون.
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون. تا اونجایی که اطلاع داریم این اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله تروریستی، یک حمله کاملا سازماندهی شده بوده و ظاهرا از طرف افراد حرفه‌ای انجام گرفته، برای اینکه بعضی وقتا میدونید افرادی به طور فردی ممکنه که دست به کاری بزنن، ولی اینا خمپاره انداز داشتن، حدود 2-3 نفر بودند و کاملا قبلا برنامه‌ریزی کرده بودند و افرادی رو هم که میخواستن از بین ببرن کاملا شناسایی کرده بودن و به همین دلیل الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول هایی هستن که به طور خفته در فرانسه وجود دارن و اینها رو متاسفانه ضد اطلاعات فرانسه یا سرویس های امنیتی فرانسه نتونستن شناسایی بکنن. آقای اولاند در ضمن عنوان کرد خودش که در همین چند روز گذشته چند در واقع اتفاقی که ممکن بود بیفته رو در واقع ازش جلوگیری کردن، یعنی ظاهرا متاسفانه به خاطر اینکه فرانسه در منطقه خاورمیانه و به خصوص بر علیه داعش حضور فعالی داره اکنون، خب در کل فرانسه و به خصوص در منطقه پاریس احتمال اینجور اتانتا یا سوء قصد
خانم کیان
بسیار میره.
الان اشاره کردید شما به این مسئله، خب یکی از توییت های آخر این هفته نامه هم در مورد ابوبکر البغدادی بوده، رهبر گروه خلافت اسلامی، اما تا چه اندازه این ارتباط داره به همین همکاری فرانسه با ایالات متحده آمریکا در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی و تا چه اندازه مربوط میشه به گذشته کاری این هفته‌نامه طنز فرانسوی؟
ببینید به نظر میرسه که خب شارلی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت و در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت ولی کسی کشته نشد در اون زمان و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم از پیغمبر، یعنی انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب این که به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به طبع این شارلی ابدو مورد در واقع نظر بوده، ولی اینکه چرا اکنون این حمله وحشیانه انجام میگیره و 10 روزنامه نگار که بسیارشون هم کاریکاتوریست بودن چون این یک مجله فکاهی هست، چرا این اکنون انجام میگیره و چرا این سلول های خفته امروز بیدار دچار میشن، این به نظر من خب ارتباط داره با همکاریایی که فرانسه و با امریکا داره در بمباران داعش، به خاطر اینکه اینها اسلامگرایان عادی نیستن، افرادی که به این کارها دست میزنن از یک طرف، و از طرف دیگه بسیار بسیار تسلیحاتی که اسلحه هایی که اینا به همراه داشتن اسلحه هایی نیست که شما بتونید به راحتی پیدا بکنید. چه کسی میتونه خمپاره انداز داشته باشه؟
خب این با توجه به این مسائلی که الان شما هم عنوان کردید، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای خود کشور فرانسه و همچنین برای دولت فعلی، یعنی دولت آقای اولاند؟
خب ببینید، از یک سو همین الان هم شما میتونید ببینید که برخی از متخصصین عنوان میکنن که دولت فرانسه کمکاری کرده در ارتباط با شناسایی این تروریست ها، برای اینکه تروریست ها در فرانسه وجود داشتن، از خارج نیومدن و حداقل مدتی بوده که در فرانسه وجود داشتن، گرچه که این تروریست ها هنوز پیدا نشدن و در واقع موفق به فرار شدن فعلا. از طرف دیگه پیامدهایی که میتونه داشته باشه، همین امروز دو مرتبه تشدید شد این در واقع فعالیت های ضد تروریستی در فرانسه، و مثلا در مدارس برای مثال باز قرار شد که دیگه بچه ها رو برای گردش به بیرون نبرند. به طب در زندگی روزمره به خصوص افرادی که در پاریس زندگی میکنن تاثیر خواهد داشت، ولی از همه مهمتر روی در واقع اقلیت مسلمان این مملکت تاثیر بسیار منفی خواهد داشت، گرچه که میدونیم که اکثر قریب اتفاق مسلمان فرانسه کاملا در واقع با ارزش‌های فرانسه زندگی میکنن، اسلامگرای در واقع اسلامگران نیستن، به لایسیته در فرانسه احترام میگذارن و اساسا با این حرکات کاملا مخالف هستند، یعنی با تروریسم و یا اسلامگرایی افراطی. ولی خب میشه این رو هم حد زد که در افکار عمومی فرانسه در واقع این حرکات به ضرر مسلمانان این مملکت که حدود 8% جمعیت این مملکت رو هم تشکیل میدن خواهد بود، گرچه که نمایندگان مسلمانان در واقع پیام دادن و کاملا این حرکت وحشیانه رو محکوم کردن.
از طرفی شاید دور از ذهن نباشه که قرار بود خب کتابی هم از یک نویسنده مشهور فرانسوی میشل هالبکس بیاد بیرون، که اون کتاب هم خیلی بحث برانگیز شده بود و همزمانیش با این اتفاق و صحبت‌هایی که شده بود، این در محافل فرانسه به چه صورت تعبیر شده و شما تفسیرتون از این مسئله چیه؟
ببینید، کتاب میشل هالبکس هنوز در نمیده، ولی ما همین چند روزه اخیر آقای هالبکس از طرف رسانه‌های گروهی فرانسه مرتبا دعوت شد، دیشب در تلویزیون بود، در رادیوهای مختلف بود و در واقع البته بهشون انتقاد هم زیاد شد، به خاطر اینکه در واقع همونجور که انتقادات قبلا به شالی ابدو هم شده بود که میشه در واقع آزادی بیان رو بهش احترام گذاشت، میشه آزادی بیان رو داشت، ولی به مقدسات مذاهب مختلف هم لزوما توهین نکرد. یعنی آیا آزادی بیان بی انتخاص یا آیا مرزهایی میشه برای این آزادی بیان در نظر گرفت؟ اینا بحثایی بودن که ما از سالهای قبل داشتیم در فرانسه و الان هم این بحثا تشدید خواهد شد. ولی کتاب میشل هالبکس که هنوز چاپ نشده، به تبع تأثیری ممکنه که تأثیر مستقیمی در تصمیم این تروریست ها نداشته باشه، ولی میشه حد زد که در واقع تنش های بین مسلمانان و دیگران رو در فرانسه بهش دامن خواهد زد و باز متاسفانه این تنش ها آب در آسیاب نژاد پرستان و راست افراطی در فرانسه خواهد ریخت و تروریست های اسلامگران.
سپاسگزارم از آزادی کیان، جامعه شناس در فرانسه، که ما رو همراهی میکردید. شنوندگان رادیو فردا هم اگر که نظری دارند در خصوص حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه طنز فرانسوی در پاریس که منجر به کشته شدن 12 نفر شده، میتونن نظراتشون رو با ما در میون بگذارن. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و صرفاً نظر شنوندگان رادیو فردا رو باستا میدیم. اگر که شماره تماس با ما رو ندارید، پس قلم خودکار رو آماده کنید که این شماره رو یادداشت کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با ادامه گزارش ها و مطالبی که براتون در نظر گرفتیم. روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نامه اخیر علی مطهری به صادق لاریجانی را مشمول نشر اکاذیب دانست. هفته گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مجوز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود. اما آقای مطهری در مورد امضای چنین مصوبه ای از سوی آقای احمدی نژاد ابراز تردید کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اظهارات علی مطهری را در این مورد مصداق عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته است. در همین ارتباط کیان معنوی به سراغ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا رفته و در ابتدا از او پرسیده که آیا پاسخ قوه قضاییه تهدیدی قضایی علیه آقای مطهری است. مجید محمدی:
حتما اینطور هست، چون در موارد مشابه هنگامی که افرادی به نشر اکاذیب متهم شدند بعداً پیگیری های قضایی شده، این افراد تعقیب شدند و در دادگاه ها محاکمه شدند. این حتما تهدید هست، اما اینکه آیا این تهدید عملی خواهد شد یا نه به نظر من بستگی داره به توازن قوا و مذاکراتی که میان مجلس و قوه قضاییه در جریان هست. اگر در این مورد قدرت رئیس مجلس غلبه کنه بر قوه قضاییه، طبعا آقای مطهری قیامتهای این تهدید رو متحمل نخواهند شد.
چطور میشه دریافت کرد در این میون که قوه قضاییه درست میگه یا آقای علی مطهری؟
ببینید، سه موضوع در پاسخی که قوه قضاییه به آقای مطهری داده مطرح شده. در دو موضوع ما راهی برای تشخیص این که کدام طرف درست میگن نداریم، چون موضوع اول مربوط میشه به مذاکرات خصوصی میان رئیس قوه قضاییه و آقای مطهری در باب نامه های آقای احمدی نژاد، که خب ما نمیدونیم که واقعا چه میان این دو نفر گذشته. در موضوع دوم هم که بحث امضای مصوبه شورای امنیت ملی هست، چون متون شورای امنیت ملی در ایران منتشر نمیشه، باز ما راه قضاوت نداریم. اما در موضوع سوم که مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد هست، اینجا راه وجود داره. استناداتی که قوه قضاییه کرده به برخی از اصول قانون اساسی به نظر من چندان کمکی نمی‌کنه به نشون دادن اینکه حصر این افراد قانونی هست، چون هم به موجب اصل 36 که در نامه قوه قضاییه ذکر شده در باب اینکه افراد باید در چارچوب صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه باید صورت بگیره، و هم اصل 156 قانون اساسی که خیلی مشخص است محدوده وظایف قوه قضاییه رو روشن میکنه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکنه، همه اینا بر عهده قوه قضاییه هست. شورای امنیت ملی در این محدوده ها نمیتونه وارد بشه. ادعای قوه قضاییه این هست که در شرایط اضطراری این کار انجام شده، که در اینجا با سخن آقای مطهری تحکیم میشه که اگر مسئله شرایط اضطراری هست، این شرایط اضطراری نمیتونه سالها به طول بیانجامه.
آقای محمدی، پیگیری های علی مطهری درباره حصر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد در ماه‌های اخیر به لحاظ سیاسی چه نتایج و تبعاتی داشته؟
به نظر من دو نتیجه در بر داشته پیگیری های ایشون. یک اینکه در فضای عمومی داخل کشور این بحث حصر و غیرقانونی بودن حصر به بحث زنده‌ای تبدیل شده و مقامات مجبور هستند که به سخنان فردی که عضو مجلس هست پاسخ بدن، و نکته دوم این که برخی تحرکات برای محاکمه آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد آغاز شده. در سخنان آقای اژه‌ای در یکی دو روز اخیر ما شاهد بودیم که ایشون گفته بودند که اگر شرایط مهیا بشه محاکمه این افراد برگزار میشه. حالا اینکه آیا نتایج در واقع این برگزاری محاکمه علنی هست یا نیست، آیا عدالت درش رعایت میشه، اینها میتونن از وکیل برخوردار باشن، آیا شرایط برگزاری یک محاکمه عادلانه در نظر گرفته خواهد شد یا نه، اون چندان روشن نیست. اما اینکه برخی از مقامات امروز به جای حصر دارن از محاکمه صحبت میکنن، نشون میده که پیگیری های آقای مطهری تا حدی موفق بوده.
گفتگویی بود با مجید محمدی که شنید.